بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين سلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام خيلي خوش آمدين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان خیلی خوش آمدید. نامه 27 نهج البلاغه همون گونه که از عنوان او پیداست عهدنامه است از امیر المؤمنین سلام الله علیه به جناب محمد ابن ابی بکر سلام علیکم و رحمت الله. قبل از شروع متن یک نکته باید عرض کنم راجع به این نامه یا عهد نامه. ببینید امیرالمؤمنین ابتداعا محمد ابن ابی بکر را که فرزند خوانده خودشون بود رو برای حکومت مصر فرستادند، اگرچه امیرالمؤمنین هیچ وقت با این اعزام موافق نبودند. حضرت مالک اشتر و شخص دیگری مد نظرشون بود. یک عده‌ای از دوروریها مجبور کردند حضرت را که محمد را بفرسته. سرزمین مصر یک سرزمین خاصی بود از جهت فضای سیاسی، از جهت موقعیت منطقه‌ای، از جهت نزدیکی به شام و اون دیدی که معاویه داشت که هر لحظه میخواست اونجا را به تصرف خودش در بیاره. محمد ابن ابیبکر جوانی بود، اگرچه پاک، اگرچه بسیار انسان والایی بود، ولی برای این کار نبود. امیرالمؤمنین هم آگاه بود، ولی متاسفانه دوستانی حضرت رو مجبور کردند که محمد رو اعزام کنه. وقتی محمد رو اعزام کرد، این نامه 27 را که یک منشور حکومتداری است را برای محمد فرستاد. همراه با محمد این نامه را اعزام کرد و فرمود هر وقت مصر رسیدی این نامه را برای مردم بخوان. این نامه طبق نقلی که در تمام نهج البلاغه است حدوداً 7-8 برابر این چیزی است که سید رضی نقل کرده. یعنی سید یک صفحه و نیم 2 صفحه مطلب آورده، در حالی که تمام نهج البلاغه نزدیک 10 صفحه، اما 10 صفحه بزرگ از این کتاب‌های رحلی بزرگ مطلبه، خیلی بیش از اینه. حدوداً یک چیزی مثل نامه 53، نامه‌ای که امیرالمؤمنین به مالک اشتر نوشت، اون وقتی که مالک رو برای سرپرستی و حکومت مصر اعزام کرد. در هر صورت محمد این نامه را برد با خودش، برای مردم هم خواند، ولی اون فضای سیاسی حاکم باعث شد محمد شکست بخوره. عمرو بن عاص حمله کرد، محمد و یارانش به شهادت رسیدند. عمرو بن عاص وقتی که به دارالحکومه مصر مسلط شد، تعدادی از نامه‌های امیرالمؤمنین از جمله همین نامه 27 را برای معاویه فرستاد. معاویه از خوندن این نامه به شدت تعجب می‌کرد که این چقدر عظمت از امیرالمؤمنین، چه نکات مهمی، چه نکات ریزی را امیرالمؤمنین تذکر داده. امثال ولید ابن عقبه که دوروبر معاویه بودن به او پیشنهاد میکردن که این نامه ها رو بسوزان، این نامه ها اگر از بین برن بهتره، اینها به دست مردم بیفتن روز به روز آشکارتر میشود مقام علی، تو بیا اینها رو از بین ببر. ولی معاویه با همه خباثت قبول نکرد اینها رو از بین ببره. علیکم السلام و رحمت الله. معاویه میگفت این علم، این فضل، این دانش را انسان چگونه از بین ببره؟ فقط تنها کاری که کرد گفت ما اسم این نامه ها را عوض میکنیم، به جای اینکه بگیم علی ابن ابی طالب این نامه ها را برای محمد ابن ابی بکر نوشت، بگیم محمد ابن ابی بکر از پدرش یعنی خلیفه اول ابو بکر این نامه ها را، این عهد نامه ها را به ارث برده بود. این بالاخره عزت و آبروی هم میشه برای خلفا که بگن خلیفه اول چه نامه بلند و بالایی نوشته. از اون طرف علی ابن ابی طالب هم اسمش روی زبانها نمیفته. این قصه ادامه داشت، اگرچه خود بنی امیه میدانستند قصه را، ولی در بین مردم جا انداخته بودند که این نامه از خلیفه اول است، برای پسرش محمد ابن ابی بکر نوشته بود، بعد از شهادت محمد به دست عمرو ابن عاص افتاد و رسید به ما و ما هم الان این رو داریم حفظ میکنیم. بعدها در زمان عمر ابن عبدالعزیز بود که بالاخره عمر ابن عبدالعزیز با اون فضایی که حالا نسبت به شیعیان نسبت به اهل بیت گرایشاتی داشت، او آشکارا اعلام کرد که این یک دروغ آشکاری است که از زمان معاویه مطرح شد و بعدیها هم ادامه دادند. این نامه نامه امیرالمؤمنین است. خب سرگذشت این نامه را عرض کردیم، اما متن او را بخوانیم، اگرچه متنی که اینجا داریم بسیار کوتاه‌تر از متن اصلی است. و من عهد الله علیه السلام الى محمد ابن ابی بکر حين قلده مصر، اون وقتی که حضرت محمد را حاکم مصر کرد، سلام علیکم و رحمت الله، فرمود فخفض لهم جناحک، در مواجهه با مردم اولا پایین بیاور، پهن کن بالهات رو برای مردم، با محبت با مردم حرف بزن، و الن لهم جنابک، نرم کن خلق و خوت را، اطرافت رو با مردم، هم تواضع داشته باش هم با محبت حرف بزن، و ابسط لهم وجهک، گشاد رویی نسبت به مردم را فراموش نکن. این سه دستور است که قرآن کریم به پیغمبر اکرم میدهد. قرآن کریم در رابطه با نبی خاتم فرمود، یه جایی میفرماد وخفض جناحک، باید بال به گستران، یه جا فرمود فبما رحمت الله لنت لهم، خدا بود که تو را نرم خورد، یه جایی میفرماد ولو کنت فزن غلیظ القلب. هر سه این دستوراتی که امیر المؤمنین به محمد ابن ابی بکر میدهد به نوعی در قرآن است و قرآن خدای متعال به پیغمبر دستور میدهد. این نکته نکته مهمی است که اگر یک نفر به عنوان مبلغ دین، اگر یک نفر به عنوان نماینده حکومت اسلامی به شهر و روستایی رفت و حکومت رو در دست گرفت، او یک کار پیغمبرگونه ای دارد، لذا باید اون آداب و رسومی که پیغمبر رعایت کرد او هم رعایت کنه. اینطور نیست که بگیم ما کجا پیغمبر کجا. کسانی که در مسیر پیغمبرن، مبلغ دین پیغمبرن، اونها وظیفه‌شون وظیفه پیغمبرگونه است، پس از اون طرف آداب و رسومی رو هم که باید رعایت کنن آداب و رسوم پیغمبرگونه است، باید مثل پیغمبر باشد، با مردم خوش برخورد باشند، تواضع داشته باشند، نرم خو باشند، در مقابل انتقاداتی که به اونها میشه بسیار متواضعانه برخورد کنند. نمیدونم بقیه عزیزان هم صدا قطع است یا فقط برای ایشونه. فرمود و آس بینهم سلام علیکم و رحمت الله فی اللحظت و النظره. خب حضرت میفرما آس به معنای مساواته. وقتی که داری با مردم حرف میزنی، حرف زدنت اینگونه باشه، نگاه کردن باید تساوی داشته باشد. مثلا یعنی که یه نفر سر منبر سر کلاس تدریسی داره، باید به همه اقشار حاضر به اندازه مساوی نگاه کنه. این از اخلاق پیغمبر بود، تمام اطراف و اکناف مسجد را به یک اندازه نگاه میکرد. لحظه به معنای نگاه کوتاهه، یه گوشه چشم انداختن. نظره به معنای نگاه کامله. محمد ابن ابی بکر مردم را همه را نگاه کن، به یک چشم هم نگاه کن، سمت چپ سمت راست مقابل، فقرا اغنیا صفحه اولی صفحه آخری، همه را نگاه کن تا اونها نسبت به تو یک گونه ابراز محبت را بفهمند. حتی لا یتمع العظماء فی حیفک لهم، اگر تو رعایت کردی این مساوات را، باعث می شود که رؤسا، عظما یعنی رؤسا، رئیس قبیله ها، فرماندهان جنگی، پولدارها، اینها طمع نکنند در تو، طمع کنند این که حیفک لهم، حیف به معنای انحراف و بی‌عدالتیه. اینها بگن خب ببین این آقای محمد ابن ابی بکر چقدر به ما نگاه میکنه، معلوم ما رو حسابی تحویل گرفته. اینجا یک راهی باز بشه که بگن پس ما فردا بریم پیشش، بهش بگیم آقا زیر این پرونده را امضا کن، فلان پرونده را بدون حساب و کتاب مختومه کن. حضرت فرماد خیر، همین نگاه هست که اون طمعهای بعدی را به بار می آورد. اگر تو نگاهت نگاه عادلانه‌ای بین فقیر و غنی باشه، اغنیا در تو طمع نمی کنند به ظلم، ولا ییأس از ضعفا من عدلک علیهم، فقرا هم ناامید نمی شوند از عدل تو. بگم این که اصلا به ما نگاه نمی کرد، ما با چه رویی بریم پیش این که بخوایم مشکلمون رو حل کنه. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. ولا ییأس از ضعفا من عدلک علیهم، فان الله تعالی یسائلکم معشر عباده عن الصغیر من اعمالکم والکبیر. آی مردم، این عرض کردیم دیگه، امیرالمؤمنین این نامه را خطاب به محمد ابن ابی بکر نوشته، ولی فرموده برای همه مردم بخوان. لذا هم بعضی نکته ها را به شخص محمد میگوید، هم نکاتی را به صورت عمومی. اینجا میفرماد مردم حواستون باشه، تمام اعمال شما یک روزی در کفه محاسبه قرار میگیره. فان الله تعالی یسائلکم، یک روزی خدا از شما خواهد پرسید، معشر عباده، ای بندگان خدا، ان الصغیر من اعمالکم والکبیره، تمام اعمال بزرگ و کوچکتون رو باید حساب پس بدید، و الظاهره و المستوره، چونهایی که ظاهر بود، چونهایی که پنهان بود، چون اعمالی که علنی انجام دادید، چه فکر و نیتی که در ذهنتون بود و کسی نفهمید. فَإِيُّعَذِّبْ فَأَنْتُمْ أَظْلَمْ وَإِنْ يَعْفُ فَهُوَ أَكْرَمْ، اگر در میزان و محاسبه الهی بنابر عذاب شما شد، فَإِنْ يُعَذِّبْ، یعنی اگر کیفرتان کند خداوند، فَأَنْتُمْ أَظْلَمْ، از چشم خدا نبینید، شما بودید که به جان خودتون، به نفس و باطن خودتون ظلم کردید. اگر بنا شد عذاب ببینید، عذابی است که از جانب خودتون بلند شده. و این یعفو، ولی اگر خداوند از شما گذشت، فهو اکرم، این از بزرگواری و بخشش خداوند است. همون مطلبی که قرآن می‌فرماید، خوبی ها به حساب خدا نوشته میشه، بدی ها به حساب خود شخص. ما اگر عذاب میشیم، عذاب ما ناشی از بی‌عدالتی خدا نیست، ناشی از عدالت خداست، ولی ما گناه کردیم. ولی خداوند اگر بخشید، او از روی رحمت و کرم و فضل می نهایتشه. پس یک نکته را به محمد فرمود، مساوات رو رعایت کن که کسی در تو طمع نکنه، فقرا از تو ناامید نشن. بعد به طور عمومی فرمود همه مردم، در مورد شما هم همین صادقه، اعمالتون رو دقیق انجام بدید، چون فردا باید حسابرسی بشید، فردا باید پاسخ اعمالتون رو بدید. واعلموا عباد الله ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنيا وعاجل الاخره، آی مردم بدانید متقیان کسانی هستند که ذهبوا، ذهبوا اینجا به معنای سود بردنه، دست پر رفتن. بدانید متقیان سود بردند از دنیای زود گذر به آخرتی که در پیش است. عاجل با عین از عجله است، یعنی زود تمام شدن. عاجل با الف معنای اون چیزی است که در پیش است، هنوز نرسیده و آینده خواهد رسید. فرمود متقیان کسانی هستند که از دنیا بهره میبرند به نفع آخرتشون، از اینجا توشه برمی دارن که اون طرف استفاده کنن. فشارکو اهل دنیا فی دنیاهم، این جملات رو خوب دقت کنید، خیلی نکته ظریفی داره. فشارکو اهل دنیا فی دنیاهم، متقیان کسانی هستند که شریک شدند با اهل دنیا در دنیاشون. ما یک دنیایی داریم و یک آخرتی. متقی اون کسی است که از دنیا بهره میبرد، از آخرت بهره میبرد. غیر متقی کسی است که از دنیا بهره میبرد، از آخرت هیچ نصیبی نداره. حضرت میفرماد این فکر، فکر اشتباهی است. بعضی فکر کنن اگر کسی خاص متقی باشه باید دنیا نداشته باشه. حالا جملات بعدی خیلی عجیبن. نه، شما دنیا داشته باشید. همون قدری که بیدین ها از دنیا استفاده میکنن، شما هم شریک اونها هستید. دنیا برای همه است، بیدین و بادین همه باید استفاده. فشارک و اهل دنیا دنیا هم، انسان های متقی شریک دنیای دنیا طلبان هستند. اما ولم یشارکم اهل دنیا فی آخرته، اما آقایان اهل دنیا شریک آخرت متقیان نیستند. اینها فقط در دنیا با هم شریکند. او که دین ندارد از دنیا فقط بهره میبرد به خاطر دنیا، وقتی که رفت اون طرف دستش خالی است. ولی اون کسی که متقی است از دنیا استفاده میکند برای آخرت، هم دنیا را دارد هم آخرت. و خیلی این جملات جملات عجیبی هست. فشارکو اهل دنیا فی دنیا هم ولم یشارکهم اهل دنیا فی آخرته. اگر احیانا لم یشارکهم فی اهل دنیا فی آخرته هم طور دیگری نسختون هست، اون نسخه اشتباهه. این جمله‌ای که عرض کردم نسخه تصحیح شده است، یعنی بهترین نسخه اینه. لم یشارکهم اهل دنیا فی آخرته هم. حالا حضرت میفرماید چطور متقی در دنیا شریک است؟ میخواد این مطلب رو توضیح بده. سکن الدنیا به افضل ما سکنت. انسان متقی در دنیا سکونت دارد، ولی در بهترین جای دنیا. خیلی عجیبه این جمله. در بهترین خانه های دنیا می نشینند. و اکلوا به افضل ما اکلت، از بهترین غذاها میخورند و استفاده میکنند. اینجا نیاز به توضیحه. یعنی چی؟ خب ما دیدیم انسانهای متقی انسانهای زاهدی هستند و اون اشرافیت و تجمل کار ندارند، ولی امیرالمؤمنین فرمود که متقیان در بهترین خانه های دنیا مینشینند، در بهتر از بهترین غذاها استفاده میکنن. اینجا دو تا مضمون داره، دو تا نکته ازش میشه برداشت کرد. مطلب اول این که آقا بهترین و بدترین یک عنوان نسبی است. یک نفر رو میبرن در کاخ سعدآباد، میگه اینجا بهترین جای جهان است. یک نفر دیگر رو میبرن در همون کاخ، میگه من اینجا رو دوست ندارم، از اینجا بدم میاد، اصلا اینجا دلگیرم، خوشم نمیاد. یک نفر در یک خانه محقر دلش خوشه، زندگی شیرینی داره، این خانه کوچک بهترین جای دنیاست برای او، این غذای ساده بهترین غذاست، چون با دلخوشی میخوره، چون آرامش روانی داره. حضرت فرمود متقیان کسانی هستند که هر چه خدا بهشون داده اونها قناعت میکنن به او. همین که قناعت میکنن راضین، لذا خونهشون 60 متره ولی بهترین خونه دنیاست. غذاشون یه غذای ساده است ولی بهترین غذای دنیاست. این یک عنوان. چطور میشود که متقیان در این زهد بهترین خانه و بهترین غذا رو دارن؟ بهترین یک چیز نسبی است. اینها بهترین رو دارن از اون جهت که قانعند، به هرچه دارند قانعند و بهترین است. یک نکته دومی هم میشه ازش استفاده کرد. بهترین و بدترین حلال بودن و حلال نبودن است. متقی خانه ای دارد کوچک ولی از پول طیب و طاهر ساخته شده، غذایی میخورد که شبهناک نیست، لذا او بهترین غذای دنیاست. دیگران غذاشون چربتره، رنگینتره، خانهشون مجللتره، ولی این خانه با چشم ظاهر مجلله، چشم باطن که نگاه کنه او فقط آتش است، او فقط تاریکی و ظلمت است، چون حق یتیم در این هست، چون این بیت المال است، چون این زمینش قصبی است، لذا اون لذت دیگه درش نیست. در هر صورت حضرت میفرماید یه ملاک خیلی خوبه، ملاک ملاک زیباییست. اگر دیدید از زندگیتون راضی هستید، بهترین غذا رو دارید، بهترین خانه را دارید، شما متقی هستید. اما اگر دیدید مدام در حال نق زدنید، مدام در حال اینکه چرا اینطوریه، این کمه، اون خوب نیست، من اونو میخواستم، چشم هم چشم، شما هنوز به تقوا نرسیدید. اهل آخرت با دنیا در دنیا شریکند و از بهترین منزل و قضا استفاده می کند. فحظوا من الدنیا به ما حظی به المطرفون، همون حظی که انسانهای مطرف، مطرف یعنی ثروتمندهای گردنکش یاقی، همون حظ و لذتی که انسانهای ثروتمند از زندگی می برند، این آقای متقی هم می برند. اون جملاتی که بزرگان ما می فرمودند، سید ابن طاووس رضوان الله علیه نیمه های شب وقتی برای نماز شب بلند می شد، در حوض این خانه وضو می گرفت، رو به آسمان آیات قرآن رو می خوند، بعد می گفت این الملوک، این ابناء الملوک، پادشاهان کجایند، فرزندان پادشاهان کجایند، اونها در قصر و کاخشون لذت می برند یا منی که ظاهرن از خواب شیرینم زدم، اونها بیشتر لذت میبرن یا من لذت میبرم؟ این میشه تقوا. حضرت فرمود هر لذتی که دیگران از زندگی دنیاییشون، از تجملاتشون میبرن، متقی هم از زندگی سادش میبره، بلکه بیشتر. فحظوا من الدنيا بما حظي به المطرفون واخذوا منها ما اخذ الجبابره المتكبرون، انسانهای متکبر، انسانهای گردنکش چه دارایی، چه حظی از دنیا میبرند، داشتشون از دنیا چقدره. انسان متقی هم همون لذت رو میبره، همون لذت و شاید بیشتر را. اون کسی که یه ماشین ساده ای داره ولی دلبسته اون نیست، او لذتش از ماشین داشتن بیشتره تا کسی که ماشین آنچنانی داره ولی مدام نگران تصادف نکنه، مدام نگران یه خشمش نیفته، مدام نگران آفتاب نخوره رنگش بره، او که لذت نمیبره، همش در بند ماشینشه. اما این یه ماشین ساده داره ولی داره لذت میبره از داشتنش، کارش رو با اون راه میندازه. حضرت فرمان این لذت حقیقی است. متقی کسی است که دنیا را به نهایت لذت داره، آخرت رو هم داره. و اخذه الجبابره المتكبرون ثم انقلبوا انها بالزاد المبلغ، وقتی که متقی دنیا را تمام کرد، انقلبوا یعنی حرکت میکند، جا به جا میشود، میرود به سمت آخرت با یک زاد و توشهی که این زاد و توشه رساننده او هستند. مبلغ یعنی این که شما میخواید به مشهد سفر کنید، اونقدر زاد و توشه بردارید که شما را به مقصد برسونه، میانه راه شما گرسنه نمانه. فرمود تقوا و متقیان کسانی هستند که در این مسیر طولانی زاد و توششون به اندازه کافی است. و امتح و المتجر الرابح، اینها کسانی هستند که از دنیا با یک سود و با یک تجارت پرسودی حرکت کردند. تا وقتی در دنیا بودن داشتن معامله می کردن، این عبادت معامله است، از دنیا متجر اولیاء الله، اینها داشتن تجارت می کردن، سود می کردن. وقتی که مردن تازه شروع می کنن حساب و کتابشون رو، تازه سود اعمالشون رو بهشون بر می گردونن. اصابوا لذت زهد دنیا فی دنیاهم، اینها کسانی هستند که رسیدند به لذت زهد در دنیا. این زهد خودش لذت داره، دلبسته نبودن خودش لذت داره، اینکه بتونی هر چه داشتی را در راه خدا انفاق کنی این لذت داره، اینکه بتونی مواسات کنی، زندگی خودت را که بهش محتاجی با دیگران نصف کنی، کاری که امام مجتبی میکرد، این لذت داره. حضرت فرمود اصحاب لذت زهد دنیا فی دنیا، تا وقتی در دنیا بودند لذت این زهد را می چشیدند. و تیقنوا انهم جیران الله قدن فی آخرتهم، و و یقین کردند وقتی هم که از دنیا رفتن اینها همسایه دیوار به دیوار خدا خواهند شد. جیران از جار است، جار یعنی همسایه، جیران الله یعنی همسایگان خدا. تا در دنیا هستند لذت زهد را میبرند، وقتی از دنیا رفتن خیالشون تخته، همسایه خدا میشوند در اون طرف. لا ترد له عدته، اگر اونجا عده به معنای خواهشه، لا ترد لهم دعوه، دعوه به معنای تقاضا کردن، چیزی خواستن. اگر در قیامت و در بهشت از خدا چیزی خواستن، خدا اونها را منع نمی کند، درخواست اونها را رد نمی کند. به تعبیر قرآن لهم فیها فاکهتون و لهم ما یدعون، هر چه بخواهند اونجا فراهم است. مثلا یکی از لذت‌ها اینه که انسان هر چه بخواهد براش فراهم باشه. فرمود بهشت همسایگی با خداست و اونجا خدا تکریم میکند مهمانش را. تکریم حقیقی اونجاست که شما هر چه بخواهی فراهم باشه. لذا در بهشت دعوت و تقاضای هیچ کسی رد نمیشود. ولا ینقف لهم نصیب من لذه، و کم نمی شود، ینقف به معنای نقصه، لذت هیچ کسی در بهشت کم نمی شود. همون باز هم آیه‌ای که قرآن فرمود و لکن فیها ما تشتهی انفسکم، هر چه که بخواهید اونجا فراهمه، هر چه میل و اراده کنید در اونجا حاضر. لذت به تمام معنا در بهشت است، ولی اینها لذت زهد را چشیدن که به لذت بهشت رسیدن. اگر کسی در دنیا به این لذت نرسه، اونجا هم به لذت نمیرسه. سلام علیکم و رحمت الله. فاحذروا عباد الله الموت و قربه. خب الان امیر المؤمنین برای محمد ابن ابی بکر و مردم مصر این فضای دوگانه دنیا خواهی و قیامت خواهی را مشخص کرد. دنیا طلبان فقط لذت دنیا را دارند، زاهدان لذت زهد را میبرند و لذت بهشت را هم خواهند برد. حالا نتیجه گیری امیر المؤمنین، فحذروا عباد الله الموت و قربه، آی مردم بترسید، مواظب باشید از مرگ و نزدیک بودنش. مرگ خیلی به شما نزدیکه و این حادثه حادثه مهمی است. مراقب باشید. مراقب باشید یعنی چی؟ فرمود و اعدوا له عدته، اعدوا به معنای آماده کردن، فراهم کردن، فراهم کنید آمادگی متناسب با او را. یه وقتیه که شما میخواید به جنگ نظامی برید، خب اونجا یک ابزار و ادوات خاصی میخواد. اگر جنگ زمینی است نیاز به تانک و توپ، اگر جنگ هوایی است نیاز به موشک، نیاز به هواپیماست. هر جنگی، هر زمینی یک سلاح مخصوص به خودش رو داره. حضرت میفرماد مرگ به شما نزدیک، خودتون رو آماده کنید، ولی یه آماده شدنی که مختص به اوست. آماده شدن مختص به مرگ یعنی چی؟ یعنی اول همه چیز حساب و کتابت صاف باشه. هر لحظه ای که به تو گفتن آقا تمام شد، تو نگو آقا لیکم صبر کنید، من قرضم رو به فلانی بدم، طلبم رو از فلانی بگیرم، یه وصیت نامه بنویسم. نه دیگه، تمام شد. اولین آمادگی برای مرگ اینه، شما باید حساب و کتاب درست باشه، توبت رو انجام داده باشی، اعمالت رو انجام داد. به این میگن آمادگی متناسب با مرگ. فإنه یأتی بأمر عظیم، مرگ به سراغ شما می آید که اون مرگ یک حادثه عظیمی است و خطب جلیل، یک حادثه ناخوشایند بزرگی است. امر عظیم به معنای یک کار بزرگه، ولی خطب جلیل، خطب نوعا به معنای حادثه ناگواره. بهش برای مرگ و قیامت برای یک عده فقط یک امر مهمه. از دنیا گذر کردن، سختی های دنیا، رنج های دنیا، اون طرف میرسن به لذت، ولی برای یک عده همین مرگ میشود حادثه ناگوار، یک عذاب سنگینی برای اونها شروع خواهد شد. حضرت ادامه میفرمان به خیر لا یکون معه شر ابدا مرگ برای یک عده یک خیری است که شر در او راه ندارد، خیر محض است، او دیگه بهشتی است. همین که مرد لذت شروع می شود، رنج به طور کلی از بین می رود. او شر لا یکون معهو خیر ابدا. ولی برای عده‌ای هم که مرگ خطب جلیل بود، یعنی مرگ فقط شر است، فقط عذاب است، فقط گرفتاری است، فقط حساب و کتاب، هیچ خیری در او راه نداره. اینجا یه نکته باید عرض کنیم، این تقسیمی که حضرت فرمود در واقع دو قسمند، مؤمنین واقعی و کفار واقعی، کسانی که ذره ای ایمان در دلشون نیست و کسانی که ذره ای شرک در دلشون نیست. ولی یک عده زیادی از انسانها هم هستن که اونها گاهی کار خوب انجام دادن، گاهی کار بد انجام دادن، خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، چهار تا عمل خوب چهار تا عمل بد همه را با هم ده. حضرت اینجا در مقام بیان گروه سوم نیست که بخواد بگه ما سه صنف انسان داریم، بهشتی ها، جهنمی ها، کسانی که هم عمل خوب دارن هم عمل بد، اینها به اندازه اعمال بدشون جزا میبینن، عقاب میبینن، بعد میان بهشت. حضرت اصلا در مقام بیان این نیست. متاسفانه امثال ابن ابوالحدید معتزلی بر اون نگاه و عقیده‌ای که دارن به اینجا که رسیدن خوشحال شدن که دیدید حرف ما درسته. ما میگوییم هیچ کسی این قاعده از جهنم به بهشت رفتن منتفی است، هر کسی بهشتی شد تا ابد بهشتی است، هر کسی جهنمی شد تا ابد جهنمی است. اما اینها ملتفت نشدن که امیرالمؤمنین اون قسم سوم را اصلا نگفته. یک عده مؤمن واقعی، یک عده کافر واقعی، مؤمنین واقعی ابدی در بهشت، کفار واقعی ابدی خالدین فیها ابدا همیشه در جهنم، ولی یک عده هم هستن به اندازه گناهشون عذاب و جزا میبینن، بعد هم نجات پیدا میکنن به بهشت میان. پس نظر ابن ابوالحدید درست نیست. او با تمام عظمتی که دارد و زحمتی که در شرح کلمات حضرت کشیده، متاسفانه اون نگاه سنیگری و معتزلی بودنش رو خواسته بر کلمات حضرت غالب کنه. حضرت میفرماید فمن اقرب الی الجنه من عاملها. عزیزان هیچ کسی نزدیکتر به بهشت نیست از عمل کنندگان به بهشت. عمل صالح خودش بهشته، نماز بهشت است. نماز حضرت فرماد این نیست که نماز تو را به بهشت برساند، نماز خود بهشت است. عاملها، عمل کنندگان به بهشت یعنی چی؟ یعنی تو اگر نماز شب خونی، نماز شب خود بهشته. هیچ کسی نزدیکتر به بهشت نیست از عمل کنندگان به اعمال صالح، و هیچ کسی نزدیکتر به جهنم نیست از کسانی که اعمالشون جهنمی است. گناه جهنم است، خیانت جهنم است. و من اقرب الی النار من عاملها و انتم ترداء الموت. برادران همه شما کسانی هستید که تحت تعقیب مرگید. ترداء به معنای اون صیدی است، اون حیوانی است که از دست شکارچی فرار کرده ولی شکارچی دنبال اوست، داره میره او رو بگیره. فرمود شما کسانی هستید که از دست مرگ فرار کردید ولی مرگ هم در تعقیب شماست. ان اقمتم له اخذكم. اگر خودتون با پای خودتون بایستید، یعنی خودتون رو آماده مرگ کنید، مرگ شما را میگیرد. و ان فررتم منه ادرککم. حتی اگر از دست مرگ فرار کنید، او به شما میرسه و او شما را به مرگ سرانجام قطعی و حتمی همه هست خواهد رساند. هیچ کسی نمیتواند از دست مرگ فرار کند. و هو الزم لکم من ذلکم. مرگ چسبیده تر است به شما از سایتون. سایه همیشه با انسانه. حضرت فرمان مرگ از این سایه نزدیک تره. چطور؟ ما شب که شد، هوا که تاریک شد، سایه نداریم، فقط روزها سایه داریم. حضرت میفرماید مرگ شب و روز نداره، همیشه همراه شما. هر لحظه امکان یه سکته ای هست، هر لحظه امکان یه زلزله و سیل و ویرانی و تمام شدن عمر هر لحظه ایست، مختص به شب یا روز نیست. پس هو الزم لکم من ذلکم، از سایه به شما نزدیک تره. الموت مقعودن به نواسیکم، مرگ جره خورده به موهای پیشانی شما. این موهایی که جلوی سر حیوان است و میگن نواسی. در مورد اسب و بقیه حیوانات میگن وقتی که این نواسی را بگیری حیوان رام میشه، یعنی به شدت اونجا حساس برای حیوان. حضرت میفرماد مرگ جره خورده است به این نواسی، هر لحظه ای که خدا اراده کنه این مرگ موهای شما رو بکشه، شما مجبورید دنبال او حرکت کنید، اونجا دیگه اختیار راه ندارد. و دنیا تطوا من خلفکم، تطوا به معنای پیچیده شدن، نتوی که طی سجل که قرآن میفرماد یعنی پیچیده شدن. فرمود دنیا پشت سر شما در حال پیچیده شدن، یه فرشی است این دنیا که پشت سر شما داره لوله میشه، داره جمع میشه، یعنی گذشته شما گذشت، جوانی دیگه بر نمیگرده. اون دوراهی قبلی که اشتباه کردی، خطا کردی، به گناه کشیده شدی دیگه بر نمیگرده، اون دیگه رفت، سفرش برچیده شد، تمام شد. و دنیا تطوا من خلفکم فاحذروا نارا قعرها بعید، بترسید، بر حذر باشید، مواظب باشید، جهنم عمقش خیلی زیاده، و حرها شدید، آتش او شدید است، و عذابها جدید، عذاب او در حال تجدید شدن است. قرآن می فرماید کلما نزجت جلودهم بدلنا جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. اونجا که اینطور نیست بگی آقا من یک بار میرم داخل آتش مرگ، یک بار شیون، یک بار آتش میگیرم، میسوزم، میمیرم، تمام. مرگ نیست. اونجا آتش میگیری، پوست میسوزد، گوشت میسوزد، استخوان میسوزد، وقتی که تمام شد از اول زنده میشی، از اول عذاب شروع میشه. حضرت فرمود قیامت اینطوری است و عذابها جدید، مدام در حال تجدید عذاب است. دار لیس فیها رحمه، جهنم جایی است که خبری از رحمت نیست. ولا تسمع فیها دعوه، برعکس بهش که هر کسی هر چه بگوید خدا رد نمی کند، جهنم جایی است که اصلا حرف جهنمی شنیده نمیشه. لا تسمع فیها دعوه، هر چه تو فریاد بزنی کسی صدای تو را نمیشنود. ولا تفرج فیها کربه، غم و اندوه جهنم تمام شدنی نیست. حضرت می فرماید آقایان و ان استطعتم ایشتد خوفکم من الله، اگر می توانید، اگر استطاعت دارید، اینگونه باشید که خوفتون از خدا شدید باشد. باید اینگونه باشید نسبت به خدا، شدید الخوف. و ایحسن ظنکم به، از اون طرف هم باید حسن ظن شدید به خدا داشته باشید. محمد ابن ابی بکر، اهل مصر، تمام کسانی که حرف علی را میشنوید، فجمعوا بینهما، بین خوف و رجاء جمع کنید، در این حال که به شدت از خدا میترسید باید به شدت به او امیدوار باشید. فان العبد انما یکون حسن ظنه به ربه علی قدر خوفه من ربه، حتما این گونه است که هر بنده ای به اون مقدار به خدا حسن ظن دارد که از او میترسد. خوب دقت کنید این جمله حضرت را. یک عده ای خوف بی حساب، رجاء بی حساب به خدا دارد، میگه خدا که میبخشه، سال صوتش هم در فضای مجازی آمده دیگه، خدا به خاطر 4 موکی رو برده جهنم، خدا اونقدر مهربانه که میاد به خاطر یه دزدی کسی رو الالعبد خالدین فیها جهنم. اینها قرآن گفت ولی الکی گفت، قرآن خواست بترسونه. خدا اینقدر مهربانه، ببینید این سیره رحمانی، فقط خدا را مهربان میبینه. امیرالمومنین فرمودن اصلا رجا نیست، رجا اونجایی است که تو همون قدر که از خدا میترسی به او اعتماد داشته باشی، به او رجا داشته باشی. اگر فقط یک طرفه شد اصلا این اسمش رجا نیست. تو وقتی از خدا نترسی، وقتی بی‌محابا هر گناهی انجام بدی، بعد بگی که خب ما امید داریم ببخشه، حاجب اگر اون بنده خدا شعر گفته بود که حاجب اگر محاسبه حش با علیس خیالت راحت، هر چه میخوای گناه کن، گناه کن علی میبخشه. امیرالمومنین شب آمد به خوابش گفت که این شعرت رو اینجور درست کن: حاجب اگر محاسبه حشر با علیست، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. رجا در کنار خوف معنا میشه. تو اگر واقعا امید داری به کرم اهل بیت، باید از اون طرف بترسی، حیا کنی، شرم کنی که کار خلاف نظر اونها انجامه. این میشه بین خوف و رجا بودن. همین ابن ابوالحدیدی که حرفش رو زدیم در شرح نهج البلاغه روایتی از امام سجاد نقل میکنه، در کتب روایی ما نیست. ایشون میگه من کتاب رو دیدم از علی ابن الحسین یک روایتی نقل شده. امام سجاد فرمود اگر خداوند یک آیه این نازل کند، بگوید من میخواهم یک نفر را عذاب کنم، انه معذب رجلا، من علی ابن الحسین یقین میکنم اون یک نفری که بناس عذاب بشه منم. و اگر یک آیه ای نازل بشود که بندگان من میخواهم یک نفر را تکریم کنم، رحمتم رو بر او بفرستم، من علی ابن الحسین یقین میکنم اون یک نفر منم. در جایی که صحبت از عذاب است، من خودم را بدترین میدانم، و در جایی که صحبت از رحمت است، خودم را بهترین. این میشه فجعلو بینهما، بین خوف و رجاء باشید. فرمود و ان احسن الناس ظنا بالله اشدهم خوفا لله، بهترین حسن ظن به خدا را کسی دارد که بیشتر از خدا بترسد. اگر از خدا نترسیدید، یعنی به معنای حقیقی رجاء را و حسن ظن را نفهمیدید. در یک جمله اگه بخوام عرض کنم، خوف و رجاء معناش اینه: رجاء و امید داشته باشید به رحمت و لطف خدا، ولی بترسید از این که اعمالتون قبول نشه. اینکه کسی عملی انجام نده بعد بگه خدا میبخشه، این که اصلا هیچ. اما خوف این است که خدای من عمل انجام دادم، وظیفم رو انجام دادم، زحمت کشیدم، ولی همچنان میترسم. ترسم از این مبادا قبول نشده باشه، ترسم این مبادا یک جای کار بدون حساب و کتاب، بدون اراده کم گذاشته باشم، غفلت کرده باشم، دیتن خالصان، من از این میترسم. امید داشته باش که خدا میپذیره، ولی بترس مبادا عملت عمل کمی باشه. این چند خط رو هم اگر اجازه بدید بخونیم که دیگه دست تموم بشه. فرمود وعلم یا محمد ابن ابی بکر، ای محمد بدان انی قد ولیتو که اعظم اجنادی فی نفسی، بدان که من تو را در یک کشور و جایگاه مهمی حکومت دادم. اجناد جمع جند، سرباز، اما به معنای مردم هم می آید. من تو را در بزرگترین شهر، یکی از بزرگترین فرمانداری های خودم را به تو دادم، و او اهل مصر است، مصر جایگاه مهمی است. فانت محقوق ان تخالف علی نفسک، محقوق یعنی حق آن است، سزاوار این است که تو مخالفت کنی با نفس خودت. در جهاد کبیر و در جهاد اکبر باید مراقب کار باشی، خودت را مواظبت کنی. و انتفا و انتنافه اندینک، تنافه به معنای دفع کردن. همونطوری که باید نسبت به جهاد اکبر مواظب باشی، نسبت به جهاد اصغر و مبارزه با دشمن هم باید مواظب باشی. باید دفاع کنی از دینت. ولو لم یکن لک الا ساعت من الدهر، اگر به تو بگویند تو یک ساعت بیشتر زنده نیستی، دشمن هم حمله کرده که شهر تو را بگیرد، دین مردم را بگیرد، باید شمشیر به دست بگیری، همین یک ساعت را به مبارزه با دشمن بگذرونی. و لا تسخط الله برضا احد من خلقه، محمد هیچ وقت رضای خلق را بر رضای خالق ترجیح نده. کاری نکن که خدا ناراحت بشه ولی چهار نفر خوششون بیاد. فإن في الله خلفا من غيره وليس من الله خلف في غيره، این خیلی جمله قشنگی است، این رو حفظ کنید، همیشه یادتون باشه. محمد، مردم از یک چیزهای خودش خوششون میاد، خدا از یک چیزهای خوشش میاد. اگر چیزی را مردم نپسندیدند، خواستند با تو دشمنی کنند، نزاع کنند، بالاخره تلافی کنند، خیالت راحت باشه. آنچه نزد غیر خدا هست، نزد خدا هم هست. تو میخوای یک حکم اشتباهی بدی که مردم عزتت و احترامت رو بیشتر کنند. عزت و احترام پیش خدا هم هست. تو رضای خدا را ببین، او عزیزت میکنه. ولی از اون طرف بدون لیس من الله خلف فی غیر، خیلی از چیزهایی که مردم ندارند فقط خدا دارد. خدا جای همه را میگیرد، ولی هیچ کسی نمیتواند جای خدا را برای تو بگیرد. پس تو رضای الهی را بر هر چیزی ترجیح بده. یکی دیگه از دستورات حکومتی امیرالمؤمنین به همه حکام، به همه رئیس جمهورها، به همه استانداران اینه: در هر جایی رفتید، صل الصلاة لوقتها الموقت لها، نماز را به پا دارید، اون هم نماز اول وقت. استاندار و فرموندار و امام جمعه و هر کسی در هر شهری رفت به عنوان یک نیروی سرشناس حکومتی، او باید اولین کارش این باشه نماز را در وقت خاص خودش اعاده کنه، اول وقت. ولا تعجل وقت حال فراغ، اگر یک روزی بیکار بودی اون روز نرو نماز اول وقت بخون. ولا تأخرها عن وقت حال اشتغال، فردا اگر مشغلت زیاد شد بگو با امروز دستمون بنده، آخر وقت میخونیم. خیر، چون روزی که بیکاری، چون روزی که مشغله داری، نماز اول وقت رو به هیچ وجه ترک نکن. وعلم ان کل شیء من عملک تبع لصلاتک، این جمله معروفی است دیگه، بدان آگاه باش تمام اعمال تو تابع نمازتن. همون چیزی که در روایت فرمود ان اول ما یحاسب به العبد الصلاه، اولین چیزی که در قیامت محاسبه میشه نماز. نماز قبول شد، بقیه اعمال را حساب و کتاب میکنن. نماز قبول نشد، اصلا بقیه اعمال حساب نمیشه، تو جات مشخص شد، باید بری اون طرف. ازن فرماد مراقب نمازت باش. و این دو سخط رو هم بخونیم. و من هذه العهد، قسمت دیگری از این نامه این است: فانه لا سوا امام الهدى و امام الردى. محمد بدان پیشوایان دو گونه‌اند، بعضی از این پیشوایان امامان هدایتند، یعنی من علی، و بعضی امامان گمراهی و هلاکتند، یعنی معاویه. و ولی النبی و عدو النبی، بعضی مردم دوستداران پیغمبرند مثل من علی، بعضی ها دشمنان پیغمبرند مثل معاویه. و لقد قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله، من خودم از پیغمبر شنیدم که رسول مکرم برای من فرمود انی لا اخاف علی امتی مؤمنا ولا مشرکا. علی جان، من ترسی بر مؤمنین و مشرکین ندارم، فردا که من از دنیا رفتم امت من ضربه از مؤمنین نمیخورد و ضربه از مشرکین نمیخورد. اما المؤمن فیمنعه الله به ایمانه، آدمی که مؤمن باشه خدا نمیگذارد او خطا انجام بده، چون او ایمان دارد، مؤمن است، به ضرر دین کاری انجام نمیده. و اما المشرک فیقمعه الله به شرکه، کسانی هم که مشرکند خداوند یقمعه به معنای شکست دادن، خار و خفیف کردن، اونهایی هم که مشرک محضن خدا اجازه نمیده بر ضد دین کاری کنن، گوششون رو میپیچونه، اونها رو شکست میده. لذا من پیغمبر نه از مؤمنین واقعی حراسی دارم نه از مشرکین، ترس من اینه. ولکنی اخاف علیکم کل منافق الجنان، من میترسم بعد از من کسانی که منافقن در قلب. جنان به معنای اون چه که پنهانه است، جنین هم از همینه، جنین اون بچه‌ای که در شکم پنهانه، جنت هم همین است، باقی که اونقدر درخت داره زمین پیدا نیست. فرمود اونهایی که در قلبشون منافقن، نفاق را پنهان کرده، من از اینها میترسم. عالم اللسان، کسانی که وقتی موقع حرف زدن باشه چه شر و فری دارن، چه حرفهای قشنگی میزنن، چقدر بلدن آیه و روایت بخونن، در ظاهر و در زبان هم عالمند هم دارن موافق دین حرف میزنن. یقول ما تعرفون، حرف که میزنن شما میگید به به قرآن، به به روایت نبوی، به به نهج البلاغه، ولی یفعل ما تنکرون، عمل که میکنن این عمل رو شما نمیشناسید، این عمل عمل جهنمی هاست، این عمل عمل منافقان است. امیرالمؤمنین در این 3-4 خط پایانی این جمله را میفرماید: محمد ابن ابی بکر، نگاه به حرف های عمرو ابن عاص نکن، نگاه به حرف های معاویه و اطرافیانش نکن، اینها فقط زبانشون زبان دین است، اینها فقط اون وقتی که گرفتار شدن قرآن به نیزه میکنن، اینها اون وقتی که گرفتار شدن میگن ما میخواهیم خون به ناحق ریخته یک مسلمان را اعاده کنیم، یعنی عثمان. همینها وقتی که پای حکومتدارشون افتاد جمل به راه میندازن، صفین به راه میندازن. معاویه علت دوام حرکت میکرد، غارت میکرد مرزهای حکومت امیر المؤمنین را، آشوب میکرد خانه مردم را. اینها در عمل ایمان ندارند، فقط در حرف، اونجایی که به نفعشون باشه قرآن و دید را عمل میکنند و حرف میزنند. انشاءالله که خدا بر عذاب دشمنان و امیر المؤمنین بیفزاید، همه ما و نسل و ذریه‌مون رو جزء محبین و شیعیان امیر المؤمنین قرار بده. عذرخواهم اگر طولانی شد. الحمدلله رب العالمین.